8:52. انشالله که حال هوای دلتان و صبحتان خوب و خوش و پرنشاط باشد. هواشناسی را میشنویم با اجرای خانم ارغوان حیدری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، صبح زیبایتان بخیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. کابل دمای فعلیش -5 درجه است. حد اکثر دمایی که برش پیش بینی شده 11 درجه و غبارآلود هست و از طرف شب پس به -5 درجه میرسه. در شهرهای هرات و بازارک شاهد 10 درجه خواهیم بود. لشکرگاه، قندهار، چاریکار، تلنکوت و قلات امروز 12 درجه را پشت سر میگذرانند. جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست با 22 درجه و غبار آلود. جالب است براتون بگم که ما امروز در 2 شهر میتونیم بگیم که سردترین شهر افغانستان هست، یکی از نظر طول روز، یکی هم از نظر صبح و شب. مزار شریف دمای فعلیش -8 درجه است. حد اکثر دمایی که در طول روز برش پیش بینی شده -1 درجه است و از طرف شب به -6 درجه میرسه. اما بامیان که در روزهای گذشته سردترین شهر افغانستان بود، دمای فعلیش -10 درجه است، تا 2 درجه بالای صفر هم بالا میره، پس از طرف شب -14 درجه میرسه. پس مزار شریف در طول روز سردترین شهر افغانستان است و بامیان از طرف صبح و شب سردترین شهر افغانستان. غزنی، میمنه، طالقان، پلخمری و گردیز 7 درجه را امروز تجربه خواهند کرد. فیض آباد و پلعلم 8 درجه، قندوز 3 درجه، خوست 17 درجه، فراه، محمودراقی و زرنج 14 درجه، شبرقان 0 درجه، اسدآباد 19 درجه. مهترلام هم جز شهرهای گرم افغانستان هست و غبارآلود با 21 درجه. و به این ترتیب بخش هواشناسی ما به پایان میرسه. امیدوارم باقی برنامه را همچنان با ما همراه باشید.
تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
خودش یک کتکار داره، اما کارهای همکارش هم قبول کرده که انجام به تعال به شدت از کرده. خود پشایمان است که نتانسته به همکارش نی بگویه. شما هم در چنین موقعیت هایی بودین تا به حال؟ تاریخ میگه مهمترین دلیلی که مردم نمیتونن نی بگوین به دیگران تعارف و حیا و به قول مردم ایران رو در بایستی است. خب دوستان عزیز، همچنان از نی گفتن میگیم. شما هم گفتن، ما هم متنای خود به شما تقدیم کردیم. دکتر پریسا گلکاریان کارشناس محترم برنامه هستن که ببینیم صحبت های ایشان چیست.
افرادی که دارای عزت نفس هستن، افرادی هستن که توانایی های خودشون رو میشناسن، در مورد خودشون شناخت دارن و ارزش‌های خودشون رو میشناسن و همیشه سعی میکنن که این باورهاشون در مورد خیشتن و همینطور ارزش‌هاشون با هم هماهنگی داشته باشه، یا اگر اینطور نیست همیشه تلاش میکنن که اینها به همدیگه نزدیک بشن. افرادی که خودشون رو دوست دارن حق و حقوق خودشون رو میتونن به اندازه حق و حقوق انسانهای دیگه اهمیت و اولویت بدن. همونقدر که به قراردادشون با انسانهای دیگه متعهد هستن، همونقدر به قراردادهاشون با خودشون متعهد هستن. قراردادهای ما با خودمون چیه؟ آرزوهامون و هدفهامون، چیزهایی که وقتی بهش دست پیدا میکنیم احساس ارزش میکنیم. حالا این هدف ها میتونه هر چی باشه بر اساس ارزش هامون. این هدف ها مادیه، معنویه، این هدف ها در راه انسان های دیگه است، هر چی که باشه. ما متعهد هستیم همون جوری که همیشه این احساس رضایتمندی و عشق رو داریم که وقتی به انسانهای دیگه کمک میکنیم بدونیم که به خودمون هم هر روز به طور فعالانه کمک میکنیم، برای راه در راه رسیدن به هدفهامون به خودمون کمک میکنیم. حالا اون چه که این رو دوچار مشکل میکنه چیه؟ یکی از این ویژگی ها این هست که ما فردی هستیم که توانایی نگفتن نداریم. افرادی که خودشون رو دوست دارن و احساس ارزش میکنن، عزت نفس دارن، همونقدر که به این دغدغه و به کمک به انسان ها فکر میکنن، به مسائل خودشون، به وقت خودشون و به هدفهاشون هم فکر میکنن.
وقتی کوتاه هست نازی از مزار شریف نوشته که در نازی که نمیتونم به دیگران نبگویم حس بدی دارم، فکر میکنم دیگران از ما کار میکشن و بعد از خودم بدم میاد. تشکر که پیامک روان کردن، انشالله که شروع کنین نگفتن اما با احترام و راه حل دیگه پیش طرف مقابل بانین. مردم مزار شریف هم صبح خوبی داشته باشن و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا دوشنبه میگیم که چرا نگفته نمیتونیم، دلیلش چی است. همچنان منتظر پیامک ها و تلفن های شما خواهیم بود. تا فردا و کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میدیم، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا بکر
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات و موضوعات مهم و ضروری یا دیگی صحی بهداشتی که ممکنه برای هر کسی، هر فامیل و خانوادی پیش بیایه صحبت بکنیم، راجع به مسمومیت های دارویی و دواها. یعنی وقتی که بیرویه یک دوا یک دارو استفاده شود، اندازیش زیاد باشه، وقتش بی موقعی باشه، به صورت عمدی یا اشتباهی بعضی از دواها مصرف شود، اینجا مسمومیت ایجاد میشه. یعنی او خاصیت زهری و ضررها و تاوانهای داروها برای بدن به وجود میایه، اینمی حالت مسمومیت میگن. ایرا میخواییم امروز با دکتر سه مورد بحث قرار بتیم که مخصوصا آنتیبیوتیک ها یا چرک خشکن ها، مسکن ها یا داروهای تسکین دهنده، دواهای آرام بخش، دواهای اعصاب و روان، اینها معمولا در خانواده استفاده میشه. متاسفانه در بسیاری جاها ما مصرف دواهای خود سرانه را داریم، بدون تجویز دکتر از پیش خود مردم میرن دوا تهیه میکنن و مصرف میکنن. این مسمومیت ها و ضررها و تاوانهای دواها را میخواییم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امید است این بحث مورد توجه شما قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب واحدی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به مصرف خودسرانه دارو متاسفانه در کشورهای مختلف مثل ایران، افغانستان، پاکستان و البته کشورهای دیگه، به هر حال آمار و ارقام مسمومیت‌ها و ضررها و تاوان‌های مصرف بی‌رویه و بی‌جای دواها باید زیاد باشه و معمولاً هم زیاد است. شما با توجه به تخصصتان می‌خوایم یک بررسی و یک تجربه خودتان از مسمومیت های دارویی در کشور مثل ایران برای ما بگوین که ارقام و آمار در چه حد و حدود است.
بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم سلام عرض می کنم. بله، این به هر حال مطلب بسیار مهمی هست، چون در مورد داروهای مختلف این عوارض میتونه از یک سر طیف که شاید عوارض قابل اغمازی باشن تا سر دیگر طیف که عوارض بسیار جدی و حتی کشنده هستند اتفاق بیفته. بنابراین توجه به شیوع و بروز این واقع خیلی خیلی جدی هست و باید بهش توجه بشه. بله، آمار بالایی داریم.
بله.
خب به هر حال مراکز بیمارستانی هستند که رسیدگی میکنن به این نوع بیماران و افراد و حتی رشته های تحصیلات تکمیلی و فلوشیپی هم داریم که توکسیکولوژی بالینی هست و افرادی در این زمینه تربیت میشن. سمشناسی بالینی هست که صرفا به درمان بیماران مسموم میپردازن و مراکزی برای این قضیه تشخیص شدن. خب به هر حال راه اندازی یک مرکز و پوشش بیماران بار زیادی رو بر روی سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل میکنه و بعضا عوارض جبران ناپذیری رو برای افراد میذاره که با هم میتونه خیلی دردناک و غیر قابل برگشت باشه.
بله، واقعا آمار و ارقام مسمومیت و ضررها و تاوانهای دارویی بسیار زیاد است. البته گاهی در شرایطی هستیم که ممکنه در یک کشور بسیاری مریضی ها را مردم متوجه نشوند که مریضی را بخاطر مصرف فلان دارو بوده، مسمومیت و ضرر و تاوان فلان دوا بوده که اینا مصرف کردن. امید است که برها اینا امید است که این مسائل مورد توجه قرار بگیره. دکتر صاحب، اگر مشخصاً بعض مصداق‌های عینی و واقعی از مسمومیت‌های دارویی را بیان بکنین برای ما و شنوندگان عزیز خوب میشه.
ببینید، داروهایی که خیلی شایع استفاده میشن، خودتون هم اشاره فرمودید، بحث مسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و خب بعضن داروهای آرام بخش و خواب‌آورها هستند. این رو ما در کار روزمره‌مون می‌بینیم. به هر حال افراد مسنی هستن، ممکنه که نیاز داشته باشن از یک سری آرام بخش ها یا داروهای خواب‌آور استفاده بکنن، یا افرادی که دچار دردهای عضلانی اسکلتی هستند و اینها به کرات مسکن‌های مختلف رو به اشکال مختلف مثل قرص، کپسول، فرم‌های تزریقی، شیاف استفاده می‌کنند. غافل از این که خب به هر حال استفاده خودسرانه از اینها میتونه عوارض جدی رو براشون ایجاد بکنه.
بله.
خب مواردی که چون فرمودید مصداقی صحبت بکنیم، مواردی هست که افرادی به هر حال افراد مسنی توسط همراهانشون یا توسط همکاران اورژانس به دلیل کاهش سطح هوشیاری به اورژانس‌های بیمارستانی آورده میشن و خب طبیعتاً بر اساس یک روش تشخیصی مشخص و یک الگوریتم کاملاً علمی اون رویکرد تشخیصی بهشون انجام میشه.
بله.
و در بعضی از این موارد ما میبینیم که علت این کاهش سطح هوشیاری که جدا هم میتونه خطرناک باشه، باعث تغییرات در فشار خون بشه، بروز سکته های قلبی بشه و بی‌نظمی های ریتم قلب رو ایجاد بکنه و حتی عوارض ریوی براشون ایجاد کنه، به دلیل اینکه در زمانی که سطح هوشیاری افت میکنه به هر حال ترشحات دستگاه گوارش به راحتی میتونه وارد ریه بشه و عفونت های جدی رو ایجاد بکنه. اینو همشون ناشی از این هست که فرد حالا یا به اشتباه یا به توصیه اطرافیان مقدار نامناسبی از دارو رو استفاده کرده.
بله،
بعضن علت این قضیه تداخلات دارویی هست، یعنی افراد یک سری داروی رو استفاده میکنن بعد یه فرد دیگه میاد بدون اینکه اطلاعات کافی پزشکی داشته باشه و بدون اینکه مجوز این کار رو داشته باشه میاد یک چیز دیگه هم در کنار اون تجویز میکنه و این اثر همگرایی که اتفاق میفته و اثر تقویت کننده ای که داروها میتونن روی همدیگه داشته باشن منجر به این میشه که تعادل سیستم عصبی فرد به هم بخوره و دچار کاهش سطح هوشیاری بشه که بعضن ساعتها و حتی روزها میتونه ادامه داشته باشه و اون خود باعث ایجاد عوارض ثانویه بشه که درمان اونها هم به هر حال زمان و انرژی زیادی رو طلب.
پس بحث تداخل دارویی یعنی مداخلات اثر یک دوا روی اثر دوای دیگه، این هم ممکن است باعث ضرر و تاوان و مسمومیت شود. البته لازم است خب دکترای معالج مخصوصا پزشکا همیشه توجه داشته باشند همکاران عزیز که وقتی یک دوایی را تجویز میکنند حتما سابقه مصرف دواهای دیگر از مریض بپرسند که تو تا حالا همی فعلا چی دوای دیگی مصرف میکنی که این دواهای جدیدش با اونا تداخل نداشته باشه. خود مریض ها هم همیشه سابقه مصرف دوا و داری خود باید با دکتر معالجی که فعلا رفته پیش دکتر در میان بگذاره که یکی از مشکلات تداخل های دارویی است، داخلات اثرات دارو هاست. درست است دکتر سیب؟
قطعا همینطوره. ببینید در عمل کرده پزشکان و اون چه که به عنوان استاندارد در کارکردشون هست، خب یکی از مواردی که باید حتما سوال بشه به عنوان شرح وضعیت بیمار یکیش این هست که وضعیت تاریخچه دارویی بیمار پرسیده بشه. ما به کرات داریم میبینیم خیلی از افراد وقتی ازشون میپرسید خیلی از داروها رو که استفاده میکنن به خصوص مسکنها رو و مکمل ها رو خیلی جز دارو به حساب نمیارن، یعنی مثلا دو قلم داروی اصلیشون رو میگن و اون وقت مسکنی رو که دارن مرتب استفاده میکنن رو ممکنه به زبون نیارن. این رو باید از آن توجه کنن.
بله،
هر دارو یا هر مکملی که استفاده میشه باید در این لیست گفته بشه، چون هر کدوم از اینها ممکن هست با داروهای بعدی که به لیست دارویشون اضافه میشه واکنش هایی رو ایجاد بکنن که بعضا میتونه آسیب رسون باشه و فرد رو دچار مشکل بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. واقعا خب دواها برحال در ذات خود یک حالت سمی و تاوانی ممکنه داشته باشه، وقتی بیرویه غیر علمی غیر منطقی و بی اندازه مصرف شوه هر دوایی میتونه ضرر داشته باشه. حتی غذاها، همین غذا و خوراکی ها را اگر ما درست و منظم و منطقی مصرف نکنیم، بیرویه مصرف کنیم، همین خوراکی ها میتونه برای ما مسمومیت بده، مریضی بده. نه دکتر صاحب؟
ببینید معمولا تعریف سم در اذهان این هست که یک ماده هست وارد بدن میشه و خیلی فوری میتونه یک عارضه‌ای رو ایجاد بکنه یا فرد رو به کشتن بده، ولی خب خودمون به هر حال مواجه هستیم و همه میدونن مواد غذایی هم اگر شما مواجه بشید با فردی که در رژیم غذاییش از چربی زیاد استفاده میکنه، از مواد حالا مثلا نشاسته یا قند زیاد استفاده میکنه، اون اثرات آسیب رسانی که بر بدن ایجاد میکنه در دراز مدت شاید بتونه مثل یک سم عمل و احشاء بدن رو و ارگانها رو به سمت تخریب پیش ببره. بنابراین شاید بتونیم در یک بعد طولانی تر از جهت زمانی اون رو هم نوعی سم بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شده اند در همون دوز مجاز مصرفی ممکن است به دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شوند. سن بیمار، نوع بیماری و همچنین مکانیزم دفع دارو از بدن از نکاتی است که باید در تجویز و مصرف داروها حتما مورد توجه قرار بگیرند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. مسمومیت سهلی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی است. در مسمومیت سهوی دارو به اشتباه مصرف می شود. معمولاً کودکان و حتی در برخی موارد بزرگسالان و افراد کهنسال قربانی این نوع از مسمومیت هستند. در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف می کند. معمولاً داروهایی که در منزل نگهداری می شوند مثل قرص‌های آرامبخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. متاسفانه اکثر داروها علائم مشخص و اختصاصی برای تشخیص مسمومیت دارویی ندارند. گاهی اوقات هم دیده می شود که بسیاری از مردم به دلایل مختلف مثل سردرد یا دندان درد به طور مکرر از قرصهایی مثل استامینوفن استفاده می کنند. باید بدانید که مصرف یک یا دو عدد از این قرصها باعث ایجاد مسمومیت نمی شود. ولی اثرات چنین دارویی در بدن به صورت تجمعی است، یعنی با مصرف مداوم امثال چنین قرص‌هایی اثرات آن در بدن جمع می‌شود و بعد از گذشت مدتی علائم مسمومیت را ایجاد می‌کنند. تنفس‌های تند یا حالت تهوع و سردرد و سرگیجه همگی از نشانه‌های مسمومیت چنین داروهایی هستند. اگر متوجه شدید که فردی سهوی و یا از روی عمد مقداری دارو مصرف کرده که ممکن است موجب مسمومیت شود، باید حتما اون را نزد پزشک یا مرکز مسمومیت ببرید. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با دارو آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی متخصص طب اورژانس در ارتباط با مسمومیت های دارویی صحبت های خوبی داشتند و گفتند که این آمار و ارقام در بسیاری از کشورها بسیار بالاست متاسفانه و مخصوصا در اطفال و کودکان، در افراد مسن، اونایی که یک مشکلات خاص دارن باید ما بسیار حساس باشیم و توجه داشته باشیم و دقت بکنیم که ما باید کارهای پیش گیرانه و بقایوی را مخصوصا برای اطفال و کودکان داشته باشیم و این معنی که در خانه و منزل و در محل سکونت کوشش کنیم و هیچ وجه دواها، هر دوا و دارویی که هست، این در دسترس اطفال نباشه، یعنی اطفال به اونا دسترسی نداشته باشن، یک جاهای خوب نگهداری شه و اگر بسته‌بندی های مناسب باشه که امروزه در شرکت های دارویی صورت میگیره که بسیار خوب است که اطفال اصلا نمیتونه او را باز کنه، ولی خب اگر نباشه باید پدرها و مادرها و اطرافیان باید این را دقت بکنن. اشاره شد که به هر حال اگر مسمومیت های دارویی همراه با بعضی از علائم و نشانه های مثل افزایش فشار خون باشه، همراه با سکته قلبی و مغزی باشه، کاهش سطح هوشیاری باشه، مشکلات ریوی باشه، اینجا به هر حال بسیار خطرناک میتونه باشه و بسیار باید توجهات لازم و اقدامات عاجل برای اون مریض صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سید واحدی، راجع به تسکین دهنده های درد، مسکن ها و همینطور مکمل ها و ویتامین ها چی؟ همونطور که شما اشاره کردن بعضی مردم اصلا اینا رو دوا حساب نمی کنن. اگه بپرسی چی میخوری دیگه دوایش هم میگن، ولی مسکن ها رو نمیگن، ویتامین ها و مکمل ها رو نمیگن. آیا اینها هم میتونن عوارض داشته باشن، مسمومیت ایجاد بکنن و مشکلاتی رو به وجود بیارن؟
ببینید، اینها مسمومیت هاشون میتونه از یک بازه زمانی خیلی کوتاه شروع بشه و حتی به مسمومیت های مزمن برسه. به خصوص یه بحثی هست به عنوان ویتامین های محلول در چربی، ویتامین دی، ویتامین ای، اینها که این روزها هم به خاطر بحث کرونا خب خیلی افراد راغب هستن که استفاده بکنن و توصیه شده و البته این هم باید بر اساس یک فرمول و دستورالعملی باشه.
بله.
مصرف اینها در دراز مدت میتونه عارضه دار باشه. اینها چون ویتامین های محلول در چربی هستن به راحتی از بدن دفع نمیشن و مصرف زیادشون و مصرف طولانیشون برای افرادی که نیاز ندارن قطعا میتونه عارضه دار باشه. مسکن ها هم که به طریق اولا به هر حال افراد شاید خیلی هاشون بدونن، خیلی خودشون اعلام میکنن، میگن مثلا ما این مسکن رو نمیخوریم چون ممکن هست مثلا رو معده‌مون اثر بد بذاره، وضعیت گوارشیمون رو به هم بریزه، یا اثر روی کارکرد کلیه داشته باشه. و اصلا یک اصطلاحی داریم در یکی از تیپ‌های نارسایی کلیه که نارسایی کلیه ناشی از مسکن.
بله.
یعنی اصلا یک دسته خیلی مشخص و تعریف شده ای رو به خودش اختصاص میده، افرادی که مسکن‌هایی رو به صورت زیاده از حد یا طولانی مدت استفاده میکنن میتونه منجر به این بشه که کلیهشون رو از کار بندازن به صورت خودسرانه. چون مسکن ها اینها که الان استفاده میشه عمدتاً در درمان دردهای حاد هستن.
بله.
اونهایی که برای درمان دردهای مزمن استفاده میشن متفاوت هستن و افراد چون به اون قسمت خیلی رجوع نمیکنن و پیگیر قضیه نمیشن، درد مزمن رو میخوان با مسکنی که در درمان درد حاد استفاده میشه تسکین بدن و این مصرف طولانی مدت باعث بروز این عوارض میشه که گاهی هم برگشت ناپذیر.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک سوال مهم دیگه در ارتباط با مسمومیت های دارویی است که اگر یک طفل یا کودک به اشتباه دواهایی در خانه و منزل مصرف بکنه چی کار باید کرد؟ عاجل و اورژانسی چی اقداماتی توسط خانواده باید صورت بگیره یا صورت نگیره؟ توصیه شما چیست؟
بله. خب به هر حال این کیس بسیار نگران کننده هست برای هر یک از پدرها و مادرها، میتونه استرس بسیار زیادی وارد کنه و واقعا هم میتونه خطرناک باشه. اجازه بدید من یه چند قدم برگردم عقب‌تر، یعنی قبل از اینکه کودک بخواد این کار رو انجام بده، چند تا توصیه هست حتما. اگر دقت کرده باشید خیلی از داروهایی که تو این سالها تولید میشه به خصوص قرص‌ها و کپسول‌ها داخل جعبه‌هایی قرار میگیره که باز کردن دربشون به راحتی انجام نمیشه.
بله.
خب بهتره که داروها از طرف کارخانه‌های داروسازی در چنین بسته‌بندی‌هایی باشه. ولی خب داروهای دیگه‌ای هم هستن که مثلا در بلیسترها هستن یا شربت‌هایی هستن که ممکن هست کودکان بتونن باز کنن. منطقی و طبیعی و درستش این هست که اینها از دسترس کودکان خارج باشن یا در معرض دیدشون نباشن. حالا بر اساس سن کودک به هر حال این میتونه متفاوت باشه. حالا یخچال یا در کابینت جایی باشن که خیلی در معرض دید و دسترسی کودکان نباشن. این قدم اول هست، در واقع پیشگیری این قضیه این هست. ولی اگر اتفاق افتاد چه کنیم؟ خب به هر حال تصورات و ذهنیت های متفاوتی هست. بعضا تحریک میکنن که استفراغ بکنه بچه، بعضا میخوان به قول خودشون پادزهری بدن، شربتی بدن یا حال ماده غذایی بدن. به نظر میرسه که همه اینها میتونه به درجاتی کار رو سخت‌تر بکنه.
بله.
بهترین هست که هر چه زودتر با پزشک یا مرکز اورژانس تماس بگیرن و کودک رو برسونن اونجا. بعضی از داروها ممکن هست عارضه‌ای نداشته باشه، ولی اگر بیان تحریک بکنن کودک دچار استفراغ بشه و بعد اون مواد استفراغی وارد ریه بشه، عملاً یه کار بی خطر و یک اتفاق بی خطر رو تبدیل به یک مسئله کردن که اون خودش میتونه عارضه جدیدتری به دنبال داشته باشه. یا حتی استفاده از بعضی مواد غذایی که به قول خودشون مثلا میگن آب لیمو بدیم یا مثلا فلان ترکیب رو بدیم که این خونسا بکنه، واقعا اینطوری نیست. بهترین هست که با یک مرکز درمانی و حالا اورژانس مسمومیت ها تماس گرفته بشه و توصیه هایی که میکنن ممکن هست بر اساس نوع دارو بگن هیچ اقدامی نکنید، ممکن هست بگن تحت نظر بگیرید و اگر این علائم ایجاد شد اون وقت بیارید، یا ممکنه بگن همون لحظه با توجه به نوع دارو و خطری که ممکنه به صورت بالقوه ایجاد بکنه توصیه بکنن که بلافاصله به کودک به مرکز درمانی منتقل بشه و اون کارهایی رو که لازم هست در اونجا براشون انجام بده.
پس با این حساب اولویت ما و والدین باید پیشگیری و وقایه باشه که دواها از هر نوع و اندازی که باشه ای در دسترس اطفال و کودکان نباید باشه. اینالی اگر تاریخ مصرف یک دارو تمام شده باشه دکتر صاحب، این میتونه مسمومیت ایجاد بکنه؟ چه قسمی است؟ در چه شرایطی؟ و چه کار باید کرد نسبت به داروهایی که تاریخ انقضایشان یا تاریخ مصرفشان گذشته؟
ببینید بعضی از داروها هستن به خصوص بعضی از انواع آنتیبیوتیک به خانواده تتراسایکلین ها و اینها که الان کمتر تو این سال ها استفاده میشه، اینها اگر تاریخ مصرفشون بگذره میتونن آسیب رسان باشن.
بله.
ولی عمده داروها به این شکل هستند که اگر تاریخ بگذره میتونن اثر بخشی کمتری داشته باشه. با این حال توصیه میشه که به اون شرایطی که بر روی بسته‌بندی داروها نوشته شده که مثلا در جای خشک نگهداری دماش اینطور باشه. بعضی از داروها باید در یخچال یا درب یخچال نگهداری بشن، چون دمایی که داخل یخچال و در یخچال هست خب این مقدار میتونه متفاوت باشه. اینها رو حتما باید به همون شکلی که توضیح دادند استفاده بشه. من بعضا میبینم که خب تو خونه ها تو یخچالشون پر دارو هست، در صورتی خیلی از اینها نیاز نیست اصلا در یخچال نگهداری بشن و خب در یک جای خوش و دور از نوری نگهداری بشن کافی هست. بنابراین اون نگرانی که راجع به این قضیه هست شاید یه مقداری کمتر باشه، ولی خب ترجیح این هست که دارویی که تاریخ مصرفش گذشته استفاده نشه. یه نکته‌ای که هست در خصوص قطره‌های چشمی هست.
بله.
روشون هم معمولاً نوشته میشه. زمانی که باز میکنن در قطره رو، حالا چند روزی توصیه میشه استفاده کنن، بعد از یک ماه زمان باز شدن عملاً باید دور ریخته بشه. یعنی اون قطره چشمی قابل استفاده نیست. این یه استثناء هست که در خصوص داروها حتی اگر زمان طولانی تا پایان تاریخ مصرفش مونده باشه بعد از باز شدن درش باید یک ماه بعد دور انداخت.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، نکات بسیار خوبی گفته شد. امید است که شنوندگان عزیز ما هم استفاده لازم برده باشند و انشاءالله توجه داشته باشند که خودشان، اطرافیانشان، دوستانشان ای آگاهی را داشته باشند که به هر حال دواها به هر شکل و به هر قسمش که هست حتما باید روی حساب کتاب باشه، با نظر دکتر معالج باشه و به هیچ وجه حتی یک داروی بسیار ساده را ما از پیش خود استفاده نکنیم و توجه بکنیم که به هر حال داروها میتونن عوارض و مشکلات و بیماری ها و همینطور ضررهای بسیار جدی شکل بسیار جدی و حاد و شدید یا گاهی وقت مزمن و طولانی در دراز مدت ممکنه یک عوارض را به وجود بیاره که ما بعد از سالها بابت او مسئله عذاب بکشیم و مشکلاتی را داشته باشیم. خب دکتر صاحب شما را به خدای متعال می‌سپاریم، مجددا تشکر میکنیم از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. از رادیو دری در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم که تنی سالم، دلی شاد، اندیشه پویا و لحظه های آرام داشته باشید. دقایقی را با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم پیاده‌روی نام دارد، به قلم روبرت والزر با ترجمه فرهاد احمد خان که در انتشارات داستان نیز به چاپ رسیده است.
پیاده‌روی
داستان پیاده روی والزر با عنوان یکی از زیباترین متن‌های منصور قرن بیستم مورد ستایش قرار گرفت. راوی این داستان در جهان حرکت می‌کند، نگاه می‌کند، سخن می‌گوید، رؤیا می‌بیند، هنوز نرسیده خداحافظی می‌کند، در شهر می‌چرخد، به اجناس ویترین دکان‌ها نگاه می‌کند و با افرادی که با او برخورد می کنند صحبت می کند. خوشحالی و اندوه بیننده در این انسان تکراو که خستگی ناپذیر راه خود را می رود متبلور می شود و خواننده خود را وادار می کند تا به همراه او مسیر را بپیموید. داستان درباره یک نویسنده در حاشیه بر اساس تجربه شخصی نوشته شده و نقطه عطفی است در تاریخ ادبیات مدرن. حتی در جایی که اظهار نظر شخصی و ذهنی به مرز بیان غیر معمول و بی حد و حصر نزدیک می شود، نمی توان از فرمالیسم یا خودبینی سخن راند، بلکه سخن از نگاه شخصی و منحصر به فردی است که یک انسان با فردیت مستقل به جهان دارد. روایت در نهایت نبوغ و ظرافت به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش نویسنده‌ای که پیاده روی خود را بازگو می کند و بخش دیگر شخصیت در حال پیاده روی که به اندیشیدن درباره نوشتن می پردازد. شخصیت اصلی در زندگی روزمره شهر کوچکش مثل یک بازار پرسه می زند. یک سماع رنگارنگ از جذبه ها، مردم و کالاها، گفتگوها، تجربیات و برداشت‌های زندگی به عنوان تعامل اجتماعی، بازی ذهنی در خلوت خود و ضیافتی خیره کننده برای چشم‌ها. این همان چیزی است که بزرگی والزر را تشکیل می‌دهد. زبان شاعرانه او بازی گوش و دارای بار فکری است، اما در میانه زندگی جای دارد. در برابر هیچ چیز متوقف نمی شود و شامل همه چیز می شود، مثل رویاها، حیوانات، مقامات مالیاتی، کارگران، درختان، حسرت، گلها، آسمان، ترس و لذت، و به ما الهام می بخشد که مدام فکر کنیم و با اعتماد به نفس زندگی روزمره خود را بسنجیم. دوستان عزیز، خواندن این کتاب را به شما علاقمندان پیشنهاد میکنم. بخش دوم برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی تقدیم به همه علاقمندان به هنر نویسندگی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چطور میشه نویسنده داستانی در خور توجه مینویسه و نویسنده همسن و سال اون داستانی بیمایه و در واقع نخواندنی مینویسه. عموما نویسنده ها هر قد تجربه زیستی، تجربه های متعدد و مشقت های مختلف رو چه در دوران کودکی تا بزرگسالی از سر گذرانده باشن، موضوعات بهتری رو برای نوشتن در اختیار دارن. همینطور این اهمیت داره که شما چقدر جسور باشید برای داستان نویسی و چقدر جسارت داشته باشید برای پرداختن به موضوعاتی که در ذهنتون هست. من چندی پیش کتاب میخوندم با عنوان مثلا برادرم، نوشته اوتیم، که محمود حسینی زاد اون رو ترجمه کرده بود و اگه اشتباه نکنم نشر افق منتشرش کرده بود. این نویسنده آلمانی موضوعی رو دستمایه رمان کوتاه خودش قرار داده بود که درباره خانوادهش بود و تو مقدمه کتابش می نویسه که من سالها منتظر شدم تا داستان رو پس از مرگ مادرم بنویسم. چرا پس از مرگ مادرش بنویسه؟ داستان درباره برادرش بوده، کسی که جذب در واقع حزب نازی میشه، که با نویسنده که با برادرش 19 سال اختلاف سنی داشته، سالها پس از مرگ برادرش دفترچه خاطرات اون رو در زمان سربازیش که در جنگ بوده پیدا میکنه و وقتی دفترچه رو ورق میزنه و خاطرات روزنوشت برادرش رو میخونه، میبینی که برادرش یک فاشیست کامل بوده و چه ذهنیتی داشته و چطور لذت می‌برده از کشتن سربازهای به اصطلاح دشمن. این ذهن اون رو بسیار آشفته می‌کنه، می‌خواسته درباره برادر خودش بنویسه، ولی چون مادرشون علاقه زیادی برادر بزرگش داشته، سالها صبر می‌کنه ولی این انگیزه در درون اون نمی‌میره و او بعد از سالها این داستان رو بر اساس اون دفترچه خاطرات برادرش می‌نویسه. اون انگیزه قوی که در درون اون وجود داشته و اینکه جسارت اینو داشته که از خودش و خانوادهش بنویسه خیلی مهمه. چخوف که پزشک بوده و با افراد مختلفی سر و کار داشته و جامعه خودش رو خوب میشناخته، داستانهایی از حقارتها، فریبها، عسرت و تنهایی و درماندگی انسانها مینویسه که بی نظیره. بسیاری از نویسندگان امریکایی در دوره نژادپرستی در امریکا که سیاه پوست بودن این نویسنده‌ها یا سفید پوست، داستان‌ها و رمان‌هایی نوشتن که انتقاد کنن از این نژادپرستی، اما بسیاری از این آثار شعار زده بودن، گرچه شاید در دوران خودشون مخاطبانی هم داشتن، اما حالا پس از سالها مخاطبانی ندارن و اون نویسندگان همراه کتاب‌هاشون به فراموشی سپرده شدن. اما در میون اونها نویسنده است که درباره بدبختی سیاه‌ها می‌نویسه و جامعه امریکا رو در اون دوران زیر تیغ می‌بره. این نویسنده ویلیام فاکنره که با وجود گذشت سال‌ها پس از مرگش هنوز هم درباره داستان و رمان‌هاش در بسیاری از کشورهای جهان نقد نوشته میشه و نشست‌های ادبی برای بررسی آثارش برپا میشه. بنابراین برمیگردم به ابتدای صحبتم که رنج و تلاش و دشواری گذشته شما مسیر روشنی برای داستان نویسی شما خواهد بود. رابرت راستون در گفتگو با پاریس ریویو میگه من این بخت شگفت رو داشتم که با فردی روانگسیخته که مادرم بوده بزرگ شم، که این امتیاز فوق‌العاده‌ای برای فهم رابطه واقعیت و زبان به انسان میده. ناچار بودم در برابر تأثیرپذیری از جهان اسکیزوفرنی الگوی از واقعیت برای خودم بسازم و علیت رو برای خودم جفت و جور کنم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. دوستان، در بخش کتاب گویا در روزهای اخیر کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می کنم که همچنان با ما یارو همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خب اگه به من نیاز دارین نمیتونم بگم نه.
بشین.
خب حالا چی کار کنیم؟ دوست داری فیلم ببینیم تارا؟ این فیلم محشره.
نه، بذار یه داستان خیلی خوب برات تعریف کنم.
داستان؟
آره، درباره دوستم دیپا.
دوستت؟
همکلاسیمه توی مدرسه.
نمونه است، بهترین دوست تاره.
نه، اولش اینطور نبود. خانم رامانتان معلم علوم ما به اون گفت توی کلاس پیش من بشینه. قبل از اون هیچ وقت با من صحبت نمیکرد. خانم رامانتان به خاطر انجام تکالیف کلاس همه رو دو نفر دو نفر کرد. ما دوتا هم برای انجام یه پروژه کسل کننده با هم شدیم. معلم ازمون خواست یه مدل از منظومه شمسی بسازیم.
چه جالب.
من به خونه اونا رفتم، نشستیم روی تخت اونو با یه توپ پلاستیکی و یه قطعه سیم مفتول شروع کردیم به ساختن مدل. خیلی اتفاقی دستم رفت زیر ملافه تختش. حدس بزن چی شد.
چی شد؟
زیر ملافه اون یه روکش پلاستیکی بود روی توشکش. فکرشو بکن، دیپا 13 سالش بود. اون وقت شبا رخت خوابش رو خیس میکرد. من خندیدم، خیلی هم خندیدم. و اون خجالت کشید.
و اون بهترین دوست تو شد؟
من هرگز تو مدرسه این قضیه رو به کسی نگفتم. خب اون میدونست که من خیلی راحت میتونستم به همه بگم، ولی این کار رو نکردم.
نمیتونم بفهمم چرا این حرف رو به من میگی؟
میخواستم بگم ناراحت کردن دیگران کار خوبی نیست.
اینو میدونم.
مفید بودن و چطور؟
خب بله،
یکی از بهترین راهای مفید بودن رازدار بودن.
بله منم اینطور فکر میکنم.
پس چرا بعضیا اینطوری نیستن؟
یعنی چی؟
آدم وقتی تو خونه دیگرون رفت آمد میکنه نباید مسائل اون خونه رو با دیگرون در میون بذاره. حتی به مادرش هم نباید بگه.
تو داری به من میگی که؟
ناراحت نشو.
تو
زیاد مهم نیست.
تو آدم یه پا چطور جرأت میکنی این حرف رو به من بزنی؟
من تا چند وقت دیگه یه چشمی میشم و یه دستی و بعدم یه ناقص العقل مثل تو، یه ناقص العقل با اندام زشت کوچیک.
تو فکر میکنی من دلم برات میسوزه؟ تو آدم بی خودی هستی. من اگه میام اینجا فقط برای این که مادرت از من خواهش کرده. ها نه، در اصل خواهش نکرده، رشوه داده تا بهترین دوست تو باشم. آره آره، اون مادر خلوچلت خیلی چیزا به من داد، مثل شکلات، مجله. حالا هم که دیوونه شده و میدونم که دیگه چیزی به هم نمیده. فهمیدی خانم تارا؟ آقای چندان؟ پس خداحافظ.
برو گم شو. به نالینی و پرما بگو بیان اینجا تا منم یه چیزایی درباره تو به اونا بگم. خیلی چیزا برای گفتن دارم، همش هم درباره تو. آره فقط منتظر باش تا اونا حرفامو بشنون. اونا عاشق حرفای من میشن. مطمئن باش اونا اون موقع خیلی دوست دارن همونطور که پای منو دیدن قیافه تو رو ببینن. خیلی دلم میخواد ببینم چطور بعدم میتونی توی چشمای افریتا نگاه کنی. آره مطمئنم که اون وقتی که جرأت بیرون اومدن از خونه رو نداری. توی آدم مزخرفی هستی، نفرت انگیزی. من هیچ دلم نمیخواد یه آدم نفرت انگیز تو خونم ببینم، فهمیدی؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به اطفال نازنین. از این دوستان بسیار خوب ما دعوت میکنیم برنامه شاپرک را بشنوند.
زیبا آفرین، ای مهربان ترین، ای که یاد نامت آرامش دهنده دلهای ماست. نامت بهترین نام هاست. به نام خدای بخشاینده و مهربان. سلام به خورشید زیبا، سلام به این صبح زیبا، سلام به شما طفلای خونگرم و مهربان، سلام به شما کودکان خندرو، چشم و چراغ خانه ها، غنچه های باغ زندگی، سلام های ما تقدیم شما. به برنامه خودتان با پیامکایتان همراهی کنین تا قسمی هم ما خوش شویم و هم شما گپایتان بر ما بگوین. شماره را که میدانین 3-3-0-8-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. خب دست خوبتان سامیه جان که 10 ساله است پیامک روی کده بر ما و نوشته کده سلام به همگی مخصوصا به خاله شاپرک جان، از برنامه‌تان بسیار خوشم میه، هر روز گوش میتون. من شعر خیلی خوش دارم و از شما یک خواهشی دارم، ای که در رابطه با پدر یک شعر بگوین. آرام آرام بخونین تا من نوشته کنم. پدر جانم، دهمی هوای خنک هر روز میره سر کار، برای که ما سختی نکشیم بسیار زحمت میکشه. میخوایم شعر از یاد کنم و برش بخونم تا ماندگیش برایه. سمیه 10 ساله از بامیان. سمیه جان قند، دختر خوب و نازنین، تشکر که به برنامه خودت پیامک روی کردی. ای که هر روز برنامه ما را گوش میتی، خب ای واقعا خوشحال کننده است. البته ما خوشحالتر شدیم به خاطری که قدر زحمت‌های پدرجانت میدانی و به قول معروف دختر قدر شناسی هستی. به همه پدرای مهربان و زحمتکش میگیم خدا قوت، مانده نباشین. و ما در رابطه با شعر، چشم عزیزم، حمید قهر برات یک شعرم میخونی. تق 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 بر در زد، بابا از بیرون آمد. رفتم در را وا کردم، خوبی را پیدا کردم. وقتی بابا را دیدم، فوری او را بوسیدم. بابا آمد نان آورد، با لبخندش جان آورد. با او روشن شد خانه، او شمع و ما پروانه. دوستای خوبه، وقتی که هوا خنک میشه کار کردن در بعضی شغلا و کارا سخت‌تر میشه. مثلا یکی با گادی میوه فروشی میکنه، یا یکی دیگه کارگر است و در یک تعمیر نیمه آباد کار میکنه تا آباد شود، یا یکی دیگه مستریگری داره. پس با شروع فصل زمستان کار پدرای مهربان و زحمتکش سخت‌تر میشه. چقدر خوب است که شما طفلای قندول زمانی که پدرجانتان از سر کار آمد با یک سلام و خنده زیبا کاری کنین تا ماندگی پدرجانتان برطرف شود. و چقدر این کار پیش خود جان ثواب داره. خب دوستای عزیزم، حالی که گپ از زمستان و کار کمایی شد، موافقین با سراغ شغلی بریم که در زمستان بسیار مهم است؟ یعنی شما از خانه براین و ببینین که او دوکان بسته است و کارشم دارین، خیلی اوقاتتان تلخ میشه. کدام دوکان؟ خب بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش بتین تا متوجه منظور ما بشین.
جان 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 عزیز مادر، قند مادر، من میفهمم که چرا که گریه میکنم. جان
نگاه
مادر،
تاو داره محبوبه.
سب کنم
پشانیشو دست بزن، دست بزن پشانیشو.
باشه سو نه حبیب جان، تبم ندارم. جان جان لیلای مادر قربانت،
شاید گرمی کرده باشه. سعی که چقدر پوشاندیش.
خب شاید تو درست میگی. الان یک شمه کشم از جانش. یا جان مادر، خنده مادر،
مادر جان شاید دل درد است.
خب شایدم دل درد باشه. چی میگی خودت؟
معلوم نیست فرید جان، گفتی خودت شایدم دل درد باشه. میگم نمیشه که امروز از سر کارت یک سرگک زودتر بیایی خانه؟
زودتر؟
وای چقدر خوب میشه که پدر جانم زودتر بیایم. میتونم یک گود کتتان بازی کنم. پدر جان بیاین خوب؟
یک لحظه صبر کن جان پدر.